بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، دوم اردیبهشت 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعجل. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وحركة دوما وتوهداه فيها قليلا. خب بحث در مورد این بود که در مورد یک جزئی اگر شک کردیم که آیا زیاده عمدیش یا زیاده سهمیش مضر هست یا مضر نیست، اصل اولی چیست. خب یه مقدماتی در مورد حدیث لاتعاد صحبت کردیم. از امروز تقریبا به مقدار بحث اصلی تا حدودی وارد میشه. در این مورد در واقع دو تا ادله باید مد نظر باشه. یکی بحث خود حدیث لاتعاد هست و یکی هم حدیثی که احادیثی که ازش بطلان زیاده و این ها منظاره فی صلاته استفاده میشه. این احادیثی که بحث بطلان در نماز هست، این دو تا روایت هست. یکی روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام عمر ابن عزینه عن زراره و بکیر ابن عیان عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا استیقن انه زاد فی صلاته المکتوبه لم یعتد بها و استقبل الصلات استقبالا اذا کان قد استیقن یقینا. کافی جلد 3 صفحه 355. عرض کنم خدمت شما، این روایت البته به نظر مشکل میرسه پیش بشه تمسک کرد، به دلیل اینکه یه نقل دیگه این روایت داره در همون کافی، یه کلمه اضافه داره، اون مشکل میکنه استدلال به این روایت رو. اون عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا استیقن انه قد زاد فی الصلاه المکتوبه رکعتا لم یعتد بها و استقبل الصلاه استقبالا اذا کان قد استیقن یقینا. حالا این رکعتا چه به معنای کل رکعت باشه چه به معنای رکوع باشه که گویا مرحوم کلینی این رو به معنای رکوع فهمیده، چون در باب سهو فی الرکوع این روایت رو آورده با کافی جلسه صفحه 348 باب سه. هر کدوم از اینها باشه از بحثای ما خارجه. ما در واقع زیاده رکوع غیر از این دلیل ادله خاصه داریم برای اینکه موجب بطلان نماز هست. بنابراین ما بیشتر در مورد غیر سجده و امثال اینها مورد بحث هست، غیر رکوع و سجده تین هست. اینه که مشکل هست به این روایت در این بحث توسط کردن. یه روایت دیگه هست، اون رو عمدتاً باید مد نظر داشته باشیم. اون روایت قبلی روایت صحیح سند بود، این روایت دیگه رو معمولاً به عنوان موثقه ازش یاد میشه. سندش تا ابان ابن عثمان مشکل خاصی نداره، صحیح همه رجالش، عن عبان ابن عثمان عن ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده کافی جلد 3 صفحه 355 حدیث 4. عبان ابن عثمان از اصحاب اجماع هست و در وساقتش بحثی نیست و یه بحث هست که آیا ناوسیه است یا ناوسیه نیست. صاحب اصول رجال استظهار کرده که ایشون ناوسیه نیست، ناوسیه کسانی هستن که واقفه بر امام کاظم علیه امام صادق علیه السلام هستن. ایشون میگه که حالا من اینجوری عرض کنم مطلب رو، یه مقدارش از صاحب اصول رجال هست، یه مقدارش از ایشون نیست، ولی ایشون استظهار میکنه که ناوسیه در عبارت کشی که کانن من ناوسیه هست تصریف کانن من قادسیه هست و شاهد این مطلب این هست که عبان ابن عثمان مستقیم یا با واسطه روایاتی از امام کاظم علیه السلام داره. ظاهر نقل روایات کردن این هست که اون امام رو به عنوان امامت میشناسه، لااقل حالا این مقدارم نگیم کسانی که امام صادق علیه السلام رو امام آخر میدونستن دیگه نسبت به امام کاظم ارادت نداشتن. حالا اشخاصی که اصلا مثلا سنی باشن اونا خب ممکنه نسبت به امام کاظم لاوشرط باشن، ولی اشخاصی که امام صادق رو امام آخر بدونن به شرط لا در واقع نسبت به امام کاظم علیه السلام خواهند بود. نه یعنی چون امام آخر میدونن و میگن که نباید جهنم اون رو به عنوان کسی که منصب غیر چیز شایسته تصدی کرده تلقی میکنن، یعنی که ناوسیه بخواد از امام رضا امام کاظم علیه السلام نقل کنه خیلی مستبعده. همچنانی که واقفه که بر امام کاظم وقف کردن میخوان از امام رضا نقل کنن خب اون خیلی مستبعده. اینه که تقریبا نقل روایت از امام رضا قرینه اطمینانیه بر این هست که طرف واقفی نیست، نقل روایت ولو با واسطه از امام کاظم علیه السلام نشانگر این هست که این راوی جز ناوسیه نیست.
جب
راشید
اون
روایت
اولیه رو برمیگردید
که نه دیگه برمورده حالا
کسی داشت نه رو برمیشه.
خب حالا بفهم
این الان چرا احتمال
نمیدید
که
یه
دوبار مثلا
حضرت خیلی مستبده عبادت اول تا آخرش اینه اینه هم
بعد زیادت سقه چی؟
نه این زیادت سقه نیست، یه نقل عبارت مستقل
یه شخص دیگه باید
نقل. نه زیادت ثقه شهادت نفیه نداره، شهادت سلبیه نداره، اینجا شهادت سلبیه داره. ثقه نه اون روایت
که
نداره شهادت سلبیه داره که در این که عبارت مشاره به اون نداره. زیادت ثقه بحث این هست که
آیا دارد
یا ندارد، یعنی صغرای شهادت سلبیه داشتن یا نداشتن اون رو مورد بحثه، ولی اینجا قطعا داره، یعنی جایی که یقینا شهادت سلبیه داره داخل اون بحث نیست. خب این بحث و اون بحثی هم که اصل دورانم بین زیاده و نقیصه اصل این که باشه و هست شده ما اون قبول نداریم که میگیم رکعت بوده و حذف شده، نه ممکنه نبوده. حالا توضیح میدم این نکته ای داره که بعدا درمش توضیح میدم که اینجا هم احتمال زائد شدن وجود داره هم احتمال کم شدن وجود داره، هر دوش احتمال وجود داره. ما به طور کلی قائل به این نیستیم که اصل این است که بوده و سخت شده، ولی همین احتمال این که ممکنه بوده باشه سخت شده باشه همین کافی است برای این که نتونیم به این روایت اطلاق شخص کنه. خب روایت دوم عرض کردم، یکیش عبان ابن عثمان تو بحثش هست که ابی بصیر تو بحثش هست. عبان ابن عثمان که بنابرای مطلبی که عرض کردم علی تحقیق امامی سقه است، ابی بصیر هم علی تحقیق ابی بصیر یحیای اسدی هست که از اجلاء سقات هست و اونی که بعضی ها خیال کردن واقفیه، خلط کردن بین یحیی بن ابی القاسم ابی مسیر با یحیی بن قاسم حزا که اون کسی دیگری هست، با این یکی
نیست. قادسیه چه معنی؟
مکانیه، محل قادسیه. صدام خودشو فاتح قادسیه میدونه، سردار قادسیه. قادسیه یکی از جاهایی هست که اصطلاح یکی از جنگهای اعراب و ایرانی ها در اونجا رخ داده و قادسیه امامی میشه، ظاهرن امامی رسول امامی هست و همساریم. پس بنابراین نتیجه این بحث میشه که این روایت صحیح هست. بعضی ها که ابو بصیر رو قبول ندارن این روایت رو به عنوان ضعیف تلقی میکنن، بعضی ها میگن نقل ابان از ابی بصیر قرین است برای این که مراد لیس مرادیه و اون عرض کنم صاحب وسائل خیلی وقتا بعد از ابان ابن عثمان ابی بصیر میگه یعنی لیسن یعنی المرادی، که اینا درست نیست. نه، ابی بصیر که ابان ابن عثمان نقل میکنه یحیی هست، یحیی اسدیه، ولی یحیی اسدی از اجلا استفاده اصلا اینه. به هر حال بعضی ها اینجور روایات رو به عنوان روایت ضعیفه میدانن به خاطر ابی بصیر، بعضی ها موثقه میدانن به خاطر ابان ابن عثمان، ولی هیچی که از این مطالب درست نیست. این روایت صحیح هست. قال قال ابو عبدالله علیه السلام من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. خب این روایتی هست که باید مفاد این روایت و نحوه جمع بین این روایت و روایت لاطعاد رو ما بررسی کنیم. خب حالا قبل از این که من وارد مفاد این روایت بشم، یه نکته ای رو در مورد حدیث لاطعاد عرض میکنم که در مورد این روایت هم این نکته صادق هست. اون اینه که آیا بعضی از آقایون میگن که حدیث لاطعاد اتیان عمدیه، ترک مثلا عمدیه شی رو شامل نمیشه، یعنی فرض کنید کسی که عمدن قرائت رو ترک کنه حدیث لاطعاد شامل حالش نمیشه؟ گفتن چون لازمه جزئیت این هست که با ترک جز عمل خلاصه از عمل صحیح نباشه، اینجوری بیان فرمودن. و بعد خب یه مشکلی برخورد کردن. اون مشکل این هست که در حج ما اجزایی داریم که با ترک اونها حج چیز نمیشه، حج فاسد نمیشه. اون رو چیکار کنیم؟ اون دیگه به زیر خناق خوردن که چیکار کنن. و به نظرم این بحثش اشاره به این بحث حج تو رسائل هست و امثال اینها. خب اصل مطلب این هست که این که دو نکته در مورد این استدلال به نظر ناتمام میاد از دو جهت. جهت اول این که جز با ترک جز عمل از بین می رود، این در صورتی هست که جز مقوم باشه، ولی جزئیت جز ملازم با این نیست که جز مقوم باشه. ممکنه یک شیء در صورت وجود جز باشه و در صورت عدم جز نباشه. ما به طور کلی مطلب قبلا عرض کردیم دیگه که بعضی چیزها هستند که جز عمل هستند اگر باشن، ولی اگر نباشن هم عمل از بین نمیره. پس بنابراین مانعی نداره مثل اجزای مستحبه که تصویر میکردیم، این رو هم ما در مستحبات که تصویر میکردیم در واجبات هم این همون تصویر میشه دیگه.
فقط
با طبیعتا حرمت تکلیفی خواهد داشت و امثال اینها. بنابراین جز اگر باشد جز نماز است، ولی اگر نباشد جزء نماز است. کما اینکه در مورد همه اجزاء نماز به یک معنا به همین معناست. اون چیزها اجزای نماز غیر رکنی که با سهوان و نسیانن اگر آورده نشود نماز صحیحه. یعنی چی نماز صحیحه؟ یعنی که جزء مقوم نیست دیگه، علایه تقریر جزء مقوم مطلقه نیست. در بعضی موارد ممکنه اون طبیعت سر بکنه بدون اینها.
اگه
مقدم
نباشه
حتما
نمیشه گفت صحیح
دیگه. نه نمیشه گفت، ممکن صحیح باشه، ممکن صحیح نباشه. میخوام بگیم که چیز نیست، یعنی مقرر اینجور نیست که اگر یک شیء توهم اعاده و عدم اعاده میرود، این اونا میخوام بگم این چرا عمدن شامل نمیشه؟ چون قطعا باطله، چیزی که قطعا باطله توهم اعاده عدم، حتما باید اعاده بشه. این روایت جایی هست که توهم عدم اعاده در موردش میره و بطلان نماز به ترک عمدی جز قطعیست، روشنه، بنابراین توهم عدم اعاده نمیره. بنابراین این روایت ناظر به چیزی هست که زمینه عدم اعاده و احتمال عدم اعاده در موردش باشه. این تقریب بود هست کنم. این تقریب یه جهتش اشکالش این هست که جزئیت ملازم با جزء مقوم بودن نیست، ممکنه جزء ماهیه نباشه، جزء الفرد باشه یا جزء صنف باشه که با وجودش جزء اون فرد قرار خواهد گرفت و یک جزء اون صنف خاص خواهد بود، ولی با عدمش اون ماهیت وجود خواهد داشت. این احتمالش هست. یه نکته دوم این که اصلا کی گفته حدیث لا تعاد در مورد اجزاء نمازه؟ اصلا این مطلب رو که حدیث لا تعاد، نه ما میگیم حدیث لا تعاد در مورد همه چیزهایی که زمینه اعاده و عدم اعاده در موردشون مطرح هست، این در مورد اونهاست. بنابراین واجبات چون ممکن است جزء باشند، حتی در ظرف ممکنه جزء باشن ممکنه جزء نباشن، حدیث لا تعاد در مورد اونها باشه. حدیث لا تعاد
شرط باشن مثلا؟
نه، در واجبی در ظرف نماز باشن، واجبی باشن در ظرفشون نماز باشه. این ما تو حدیث لا تعاد نخوابیده لا تعاد و صلات من ترک جزء الا من ترک رکوع و سجود امثال اینا، یه چیزی که نداره. میگیم لا تعاد الصلات من عدم الاتیان بالواجبات الا این پنج چیز، که نه این پنج چیز اجزاء مقومه هستن، سایر چیزها واجباتی هستند که در نماز واجب شدن. که شاید تعبیر اون روایت دیگه‌ای که ما باشه، ممکنه کسی از اون تعبیر هم همین برداشت رو بکنه. روایت فروض صلات ما سوا ذلک سنتون فی فریضتن، در مورد غیر از اون پنج هفت چیزی که فروض صلات شمرده شده میگه سنتون فی فریضتن. ممکنه شخص سنتون فی فریضتن رو اینجور معنا کنه که سنتی هست، سنت معنی واجب، البته واجبی هست که در ظرف فریضه قرار گرفته، هرچند جزء اون فرائض نیست. حالا در مورد اون صحبت میکنم. من این در حد یک نکته فقط عرض کردم، ممکنه کسی این عبارت رو اینجوری معنا کنه.
میفرمایید غیر متفقان عرفی اگر بخواد واجب در ظرف واجب
باشه،
نه اشکال نداره. حجی ورنو یعنی توی همین اصولتون بحثی بود که توی حج تو اتا احتمال باشه در مورد هم واجب آده غیر روکنی، یه احتمال شد که واجب در ظرف واجب باشه، یه احتمال شد که جزء صنف و اینا باشه.
نه ذاتن ظاهر قضیه اینه. من بحث من اینه ای کسی اون حرفای ما رو نپذیره، یعنی بحث ما این بود که ما دو درست داریم، این بنابر این است که کسی اون حرفا رو اصل اولی هم حرفای است که اینا جزء صنفند امثال اینا، ولی ای کسی نپذیرفت، اصرار داشت که نه جز مقوم ماهیت باید باشه تا جز باشه، برای اون که این روایت رو ممکنه ما بگیم کلمه جزو که توش نخوابیده، کما این که من زادت سلات هم ممکنه همین دوزی، اون هم همه این دوتا نکته که در موردش گفتم در من زادت سلات هم میاد که آیا زیاد مراد زیادی عمدیگی است، زیادی غیر عمدیگی است، چیزای مختلف رو شامل میشه، این هم همه این حرفا. البته یه نکتهی در مورد خصوص لات و عاد هست که ممکنه همون رو ما غریبه قرار بدیم که از زیاده هم دیگه منصرف انصراف داره، چون بسیاری از اجزای غیر رکنی نماز روایت های خاصه داریم که زیاده هم دیگه اونها مخله، یعنی ترک هم دیگه اونها مخله، قرائت رو اگه کسی عمدن ترک کنه مخله، قرائتی که توی این روایت تصریح میکنه سنتون، تشهد اگر عمدن کسی ترک کنه نمازش باطله، امثال اینا. با توجه به اون روایات دیگه این پیداست که این روایت مربوط به چیزهای هم دیگه نیست، ولی ذاتن
روایت همون زیاده بودن
دیگه. نه حالا بحث زیاده رو کار ندارم، ولی بحث این که اصلا اینا مال چیز عمد رو شامل میشه یا نمیشه، اون اخلال عمدی، حالا قدر مسلمش ترک، اخلال عمدی رو شامل میشه یا این اختصاص داره به اخلال غیر عمدی. حالا چند صورت داره، اینا همه مورد بحث هست. من قصد مسلم این روایت میگن اخلال نسیانیه، اما اخلال جهلی، حالا جهل موضوع، جهل به حکم، قصوراً، تقصیراً، اینا همه رو شامل میشه شامل نمیشه. عرض من این هست که ما اخلال عمدی هم ذاتاً این روایت میتونه شاملش میشه، اخلال عمدی هم این روایت ذاتاً، نه خلاف ارتکاز به خاطر اون روایته، نه ذاتاً خلاف ارتکاز نیست، نه ذاتاً خلاف ارتکاز نیست، ولی به دلیل اون این ارتکازی که شما تو ذهنتون هست تو اونا آدم میاد مسلمات برش هست،
این ارتکاز دارم که اگر یه چیزی واجب کردن اونو نیاوردی دوباره
نه 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 واجب بشه شرطی که جزء ماهیت باشه، ولی اگر جزء ماهیت نباشه اون دیگه از این هست که ما ذهنیت و صلات عوض شده، بسیار از ارتکازات کلی ما از صلات شکل گرفته، در حج اصلا جور نیست، در حج رکن حج با رکن صلات فرق داره، رکن حج اونی هست که ترک عمدیش مخل به حج، در مقابل واجبات دیگه که ترک عمدیش مخل به حج نیست.
ترک
تحویل
مخل
باشه،
ترک عمد مخل
نباشه، بگیم نه بس سر رکوع اینا نیست، بس سر غیر رکوعه.
منزاده
می فرمایید که نه، حالا منزاده رو اون بذارید کنار، فعلا لاتعاد رو در نظر بگیرید، لاتعاد رو در نظر بگیرید، بحث سر این هست که آیا این لاتعاد اختصاص داره به اخلال غیر عمدی یا اخلال عمدی اصلا رو هم شامل میشه. ما از اون این هست که ذاتن مانعی نداره اخلال عمدی رو بگیره، ولی با توجه به روشن بودن این که یه سری چیزها اخلال عمدیش مضره، من سر کلاس هستم ببخشید خداش. عرض کنم خدمت شما،
چون بعضی از روایات معلومه که دارن میگن اخلال عمدی مشکل
داره، یعنی در مورد قرائت و تشهد که قدر مسلم مستثنا منه این روایت لات و عاده که چون تصریح داره در قرائت و تشهد، این دوتا اخلال عمدیش مضره، اخلال عمدی اینها که مضر هست، بنابراین این معنیش اینه که این روایت شامل اخلال عمدی نمیشه. این مقدارش دیگه بحثیست. حالا اون بحثای دیگه داریم در مورد این که آیا اخلال جهلی رو شامل میشه شامل نمیشه امثال اینها، اونها یه بحثای دیگه است که من الان در صدد بیان اون بحث ها نیستم، اونها خودش یه سری بحثای دیگه دارم. خب حالا بیاییم وارد این بحث منزادت صلات بشیم. در مورد منزادت صلات قبلا بحث مرحوم آقای خویر، حالا قبلا اون یه نکته را من عرض بکنم، اون اینه که توی بحث زیاده مرحوم آقای روحانی گفت بودن زیاده توی بحث موضوعیت نداره و تکرار عمل مهم است و امثال اینها. ولی به نظر میرسه که تکرار عمل، روایتی چیزی در مورد تکرار عمل وارد نشده، بنابراین بحث تکرار عمل نیاز بحث خاصی نداره. بحثی که اینجا آیون عنوان کردن که آیا مثلا فلان چیز رکن هست یا فلان چیز رکن نیست، اصل رو چون اصل این از اینجا شروع شد که اصل رکنیت یا رکنیت نیست. رکن هم که در روایات وارد نشده، اونی که در روایات وارد شده همین تعبیرات مزداد فصلات و امثال اینها هست که اون اینجور تعبیرات درش وجود داره. اون بحث خاصی که در اینجا مناسب انجام میشه اون زیاده است. تکرار العمل خصوصیتی نداره، اون خیلی اون بحثایی که به عنوان تکرار عمل میشه لطف خاصی نداره، که بحث ویژه‌ای نداره. بنابراین همون جوری که مرحوم شیخ و اینها بحث زیاده رو مطرح کردن، مفهوم زیاده رو دنبال کردن، مناسب همین بحث دنبال بشه. البته بحث اصولی نیست، این درسته، چون اینکه واژه زیاده‌ای که در باب نماز یه روایت خاص داره که من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، این زیاده به چه معناست، جاش اصول نیست. خب حالا دیگه تو اصول مطرح کردن ما به تبع آیون این بحث رو داریم دنبال میکنیم، ولی جوهرا این بحث یک بحث اصولی خاصی نیست.
استاد مصداق داره تکرری که زیاده نباشه؟
نه، بحث در این هست که لازم نیست به اصطلاح عنوان زیاده صرف بکنه. ما بحثیم که چی زیاده هست چی زیاده نیست، این برای مهم نیست. همین مقدار که تکرر باشه کافی هست. حالا این قلطه بحثایی در مورد حقیقت زیاده اینجا شده دیگه، حالا عرض میکنم. ایشون میگه بعضی چیزها بین تکرار و زیاده علای تقدیم خصوص من وجهه،
یعنی تکرارهایی هستن که زیاده نیست،
ممکنه زیاده نباشه. حالا عرض میکنم. خب مرحوم آقای خویی زیاده رو اینجوری معنا کرده بودن، گفته بودن که گاهی اوقات یک عمل که تکرار میشه، در موارد تکرار سه جور تکرار داریم. یه موقعی وجود دوم، یعنی عمل ما مقید به عدم تکرار اخذ شده، این بازگشت به نقیصه میکنه. یک نوع دیگه این هست که مقید به تکرار نیست، لابشرط هست تکرار، لابشرط هست این وجود ثانی هست. ولی وجود ثانی در، یعنی لابشرط هم دو جور تصویر میشه. یک نوع از باب تخییر بین اقل و اکثر هست، یک بابش اینه که اون زائد در ظرف وجود لا یضر و لا ینفع هست، جز نیست ولی مضرم نیست. امثال این نوع من آقای خویی میفهمن زیاده این قسم سوم هست و قسم های دیگه زیاده برش صدق نمی کنه. خب مرحوم آقای صدر یک معنای دیگه ای بر زیاده می کردن، کاملا متفاوت از مرحوم آقای صدر. زیاده رو به یک می گفتن باید جوری باشه که بر فرض وجود داخل عمل بشه، چی بشه، و اون یک مفهوم کشدار باشه، اون بطات و مرن باشه، و به اصطلاح اون بحثی که مرحوم آقای صدر کردن کاملا متفاوت هست با معناهایی که مرحوم آقای خویی کردن. قرض من این نکته، من تصورم این هست که زیاده یک مفهوم عامیه، زائد شده هر چیزی که در شی نیست ما به شی اضافه میکنیم، از طبیعت شی نیست ما داخل اون زیاده است. حالا چه بر فرض وجود داخل شی بشه، داخل شی نشه، امثال همین زیاده یک معنای خاصی نداره. ولی یه نکته هست، اون اینه که جایی که ما از اول مسلم میدانیم طبیعت ما لا به شرط از این زیاده اخذ شده، حالا هر جور لا به شرطی که اخذ شده باشه، هر جور لابه شرطی که عقص شده باشه، چه لابه شرط به نحوی که تخییر بین اقل و اکثر باشه، چه لابه شرط به نحوی که وجودش لایق رو ولا ینفع هست، دو صورت که آی خویی ذکر کردن، به این معنا زیاده نمیتواند در حدیث من زاد فسلات فعلیه لعاده مراد باشه. فرض اینه که نماز نسبت به این لابه شرطه، اون لابه شرطی چطور اعاده بشه؟ حالا چه اون زیادهی که شما بردید جزء نماز بشه، چه خارج غیر مضر، خارج غیر مضر
چرا
اعاده؟ معنا نداره که اعاده در موردش واجب باشه، این که معقول نیست که به این معنا. همچنین کلامات آقای سعد هم همینجوره، ما نباید مفهوم به نحوه اینشون از اقسام لابه شرط گرفتن زیاده رو. اگر مسلم باشه که لابه شرط از زیاده طبیعت ما هست، خب معنای مسلم بودن لابه شرط بودن این هست که خب نماز حتما صحیحه، پس من زاده فی صلاته فعلیه لابه شرط. این گیری که مرحوم آقای مرحوم که خدا سلامتشون بده آقای حائری تو حاشیه به گیر کردن که در مورد اجزای مستحبه نماز مثل قنوت، اینها قطعا زیاده برایش صدق میکنه، بنابراین من زاده فی صلاتهی رو چه کار بکنیم و امثال اینا، اصلا چیزی نیست. یعنی قطعا اینجور موارد من داخل در من زاده فی صلاته نیست. حالا عرض میکنم بینن دو جور من زاده فی صلاته رو میشه معنا کرد ذاتا. یه جور اینه که روایت میخواد بگه که نماز به شرط لایت زیاده است، خود این روایت به شرط لا بودن رو میخواد اثبات کنه، حالا به نقیصه برگرده برنگرده اونو کار نداریم. این روایت میخواد بگه که شما نماز به شرط لایت زیاده است، حق ندارید در نماز زیاده کنید. خب اگر یه جور این معنا هست، این معنا اشکالش اینه که به معنای عام زیاده، اون معنای اولیه زیاده که ما میفهمیم، قطعا نماز به شرط لا نیست. فرض کنید قنوت زیاده در نماز، یعنی جزو زیاده، یعنی اتیان به شیئی که جزء مقوم طبیعت نیست، وقتا این زیاده مبطل نیست. زیاده به این معنای عام مبطل نیست. این خودش میتواند قرینه باشه که این در ذهن انسان هست که باید یه قید خاصی داشته باشه. اون روایتی که خوندم بس در همینه که من زاده فی الصلات فعلیه الاعاده، این میخواد بگه هیچ من به زیاده در نماز امر نکردم، خودش نفی استحباب و قنوت داره میکنه، در حالی که ما این همه زیادات مستحبه در نماز داریم. با وجود زیادات مستحبهی که در نماز داریم، این چه معنایی داره که بگه من زاده فی الصلات؟ حالا یه چیز تو پرانتز عرض بکنم، حالا توضیح میدم، من یه نکته اینجا عرض بکنم، اون اینه که زیاده این که عرض کردم حتما لازم نیست که مبتل باشه. شبیه تو بعضی روایات ما هست که پیغمبر در ماه رمضان کان زاده فی صلاته، این همین کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا جاء شهر رمضان زاد فی الصلات، نوافلش رو پیغمبر بیشتر انجام میدادن، به طور معمول 4 رکعت مثلا بین نماز مغرب و عشا نافله بود، بعد از عشا 2 رکعت، این 4 رکعت رو یک نوافل دیگر اضافه میکردن و 8 رکعت دیگه اضافه میشده، 8 رکعت رو هم رفته انگار 20 رکعت پیغمبر نافله میخوندن تو ماه رمضان امسال اینا، این یا که در تهذیب میگه کان رسول الله صلی الله علیه و آله، این روایت که از امام حسن کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا جاء شهر رمضان زاد فی الصلاة و انا ازید فزیدو، این امر اصلا به زیاده هست، این زیاده هست، ولی زیاده ممکنه مأمور به باشه، زیاده ممکنه مأمور به باشه. این زیاده ای که من زاد فی الصلاة فعلیه الاعاده، یا زیاده ای که در سجده سهو میگه سجده سهو لکل زیادت و نقیص سجده سهو واجبه، اون زیاده مأمور به نیست، زیاده مأمور به نیست، یک زیاده خاص هست و زیاده میتونه، البته این زیاده در جنسه، ولی در اون جهتی که من میخوام بگم فرقی نداره، حالا زیادی در جنس داخلش کنیم یا در یک شیء خاص داخل کنیم. همچنین مثلا روایاتی داره که عن ابی جعفر علیه السلام لما عرج رسول الله نزل بالصلاة عشر رکعات رکعتین رکعتین، فلما ولد الحسن والحسین زاد رسول الله سبع رکعات شکر لله فعجاز الله له ذلك و ترک الفجر لم یزد فیها لذیق وقتها لانه تحضرها ملائکه الليل و ملائکه النهار، فلما امره الله بالتقصیر فی الصلاة وزن امته ست رکعات و ترک المغرب لم ینقص منها شیئا و انما یجب الصحو فیما زاد رسول الله فمن شک فی اصل الفرض فی الرکعتین الاولتین استقبل صلاته. رکعت سوم و چهارم به عنوان زیاده در نماز دانسته شده، این زیاده مغربه، این زیاده خارج از ما مزادت سلات، یعنی زیاده یک زیاده خاصی مراد است. خب حالا اینو چجوری عبارت رو معنا کنیم؟ از یه طرف مسلمه که مطلق زیاده مضر نیست، مطلق زیاده مضر نیست، این عبارت چگونه باید معنا بشه؟ اینو دقت کنید، من فردا در موردش میخوام این مقداری صحبت کنم که این تفسیر این روایت یه مقداری در کل این بحث، در سرنوشت این بحث کاملا دخالت داره و بحث روی مقداری مسئلش رو تغییر میده.
زیاده خاصی تو
اصفهان
اون زمان نبوده.
حالا اینو عرض کردم، شاید اینی که در روایت زراره در نقل دیگه رکعت هم اضافه کرده به خاطر همین بوده که این مسلم بوده که مطلق زیاده مضر نیست، این زیاده رو به عنوان زیاده رکعت معنا کرده بودن. مرحوم شیخ کلینی من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده رو در باب من صحاف الاربعه والخمس ولم یدر زاده او نقص او سیغن انده او زاده آورده، یعنی زیادی رکعت گویا فهمیده، حتی همون روایتی که رکعت نداره رو هم تو همون بابا آورده، گویا اون هم زیادی رکعت فهمیده، هرچند اون یکی جایی که رکعت داره در بحث رکوع آورده، رکوع آورده، ممکنه حتی اون هم معلوم نیست که به اعتبار اون زیاده رو که آورده به این اعتبار باشه که رکعت رو برای رکوع گرفته، چون میگه زیاده رکعت به هر حال زیاده رکوع هم هست، ممکنه به این معنا گرفته باشه و امثال، به هر حال خیلی واضح هم نیست که مرحوم کلینی از کلمه رکعت رکوع فهمیده باشه امثال. علی تقدیر این که مرحوم کلینی این دوتا روایت رو در باب این باب آورده، ممکنه معناش این باشه که اینها زیادی رکعت فهمیده باشه و همین فهمی که اشخاص دارن ممکنه منشه اضافه شدن کلمه رکعت در اون روایت باشه، ممکنه اضافه شدن، بنابراین ما مطمئن نیستیم که در اصل روایت رکعت داشته و رکعت حذف شده، ممکنه برعکس باشه، رکعت نداشته و رکعت اضافه شده به خاطر ذهنیتی که مطلق زیاده مضرب نیست، این باید زیاده رکعت باشه امثال اینو، ولی علای تقدیر اون چیزی که مهم هست این صرفا احتماله، احتمال داره که رکعت اضافه شده باشه، احتمال داره رکعت افتاده باشه از اون روایت زراره و بریده بوکیل ابن عیان. بنابراین اون روایت رو تو این بحث نمیتوانیم بهش تمسک کنیم، چون هر دو احتمالش در موردش وجود داره و امثال اینها.
یعنی مطلق زیاده بعد از اینکه همه،
حالا صبر کنید، حالا در اون صحبت میکنیم. من در این که این روایت باید یک تغییری بخورد با تجربه اون نکته‌ای که گفتیم بحث است. حالا نحوه تغییرش اون بحث است که فردا بخواییم در موردش صحبت کنیم.
این شما آقای مستندم به زیادی در حکوم از نجد مستنده مستنده غیر از این
نه آره 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 بیده. آره آره اونا مستنده دیگه داره. الله علیه و آله و سلم.